یک نفر غرق شلنگ و شر و شر آب مصرف می کند هی گر رو گر ره بده
رود این گونه شود خالی از آب بنده می بینم از این چیزا عذاب
از این چیزا؟
بله ببده
باغها خشکند و استخر تو پر آب مصرف می کنی تو گر رو گر ندارم باف می
گر رو گر رو ازت بگیرن چی ره. کام کنی؟
چه پر رو پر
پر رو پر ره می دم باشه منم فقط رود دارم رود کارون رود دز رود عرس حرفشان این است با تو بس بس
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدا سلام صبحتون بخیر خانم آقایان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و در روزهایی که شاهد غیبت احسان مهرجو خواهیم بود امروز همراه ما نیست و این شما و این رادیوم امروز این روزها به نظر من موزه رفتن فوق‌العاده حس خوبی رو به آدم میده نمیدونم چرا برای بقیه روزام کم و بیش همینطوره ولی احساس میکنم لذت رفتن به موزه بیشتر از هر زمان دیگه ایه حتما در شهر شما موزه‌ای وجود داره کاش تعداد موزه های علوم زیادتر بود برای اینکه ما بریم حس کنجکاوی خودمون رو برانگیخته بکنیم در تهران چند جایی هستش در شهرهای دیگه هم کم و بیش سراغ دارم ولی امیدوارم که در هر شهری دست کم یک موزه علم وجود داشته باشه رادیوم یه جور در واقع موزه علمه جور قلمرویه که توش میتونیم سوال بپرسیم، سعی بکنیم کشف بکنیم، سعی بکنیم بجوییم و بکاویم. ما در رادیوم سعی میکنیم درباره موضوعات مختلف علمی صحبت بکنیم و حالا امروز در این برنامه در پرونده ویژه به سراغ خستگی میریم. چرا ما خسته میشیم؟ اصلا داستان این خستگیامون چیه؟ چرا با تغییر فصلا شیوه و شکل خستگیمون فرق میکنه؟ بهار که میشه، هی فکر میکنیم که دلمون میخواد بگیریم بخوابیم. پاییز هم کم و بیش همینطور هستش. فرآیند خستگی در بدن انسان چطور پیدا میشه و شکل میگیره؟ چه تفاوتایی داره آیا انواعی از خستگی رو میتونیم برای انسان تصور بکنیم چطور میتونیم در مواجهه با خستگی دوپینگ‌هایی رو به کار ببریم که حالمون سریع خوب بشه سریع بتونیم بازیابی کنیم خودمون رو بریم به دنبال ادامه زندگیمون همه اینا رو در پرونده ویژه امروز دربارش صحبت میکنیم اما حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری
منیزیم پتاسیم آلومینیوم المینیوم دیگه
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک پژوهشگر ایرانی با حمایت بنیاد ملی علم ایران موفق به تولید فاکتور رشد فیبروبلاستی بازی انسانی نوترکیب در کشت سوپانسیون سلولی گیاه برنج تراریخته شده. این فاکتور رشد عضوی کلیدی از خانواده فاکتورهای رشد فیبروبلاستیه و کاربردهای درمانی گسترده‌ای در پزشکی مدرن ایفا می‌کند. این پروتئین در فرایندهای حیاتی مثل پیوند بافت، ترمیم زخم، درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، بازسازی سلول‌های عصبی و حتی محافظت از مغز در برابر آسیب‌های ناشی از بیماری‌های آس نقش دارد. همچنین از این فاکتور برای جلوگیری از تمایز سلول‌های بنیادی و ابقای اونها در حالت تمایز نیافته در کشت سلول‌های بنیادی استفاده میشه. با در نظر گرفتن ارزش‌های فراوان این فاکتور در حوزه بالینی و تحقیقاتی و همچنین مزایای قابل توجه تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان تراریخته، این پژوهش بر تولید این فاکتور رشد در گیاه برنج تراریخته متمرکز شده. محققان موفق به ساخت دو مدل پیشرفته هوش مصنوعی برای تحول در تصویربرداری ام‌آرآی مغز شدند. یکی از این مدل‌ها دقت در فرایند جداسازی ساختارهای مغز را افزایش می‌دهد که در درک بهتر رشد و پیری مغز اهمیت دارد. ما مدل دوم کیفیت کلی تصاویر ام‌آر‌آی رو با افزایش وضوح، کاهش نویز، اصلاح خطاهای ناشی از حرکت و هماهنگسازی داده‌ها از اسکنرهای مختلف بهبود می‌بخشه. این فناوری با استفاده از میدان‌های مغناطیسی و امواج رادیویی تصاویر دقیقی از بافت‌های نرم تولید می‌کنه و در تشخیص اختلالات مغزی و تحقیقات علوم اعصاب نقش اساسی داره. و در پایان ساخت ربات پرنده با قابلیت برخاستن مستقل از زمین. پژوهشگران چینی نسخه جدید ربات پرنده روبوفالکون 2 رو طراحی کردند که با بالهای پیشرفته‌اش میتونه بدون کمک از زمین بلند بشه و حتی در سرعت‌های بسیار کم هم پرواز کنه. این ربات 800 گرمی قادره سه حرکت همزمان بال شامل بال زدن، حرکت به جلو و عقب و جمع کردن بال رو انجام بده. قابلیتی که پرندگان واقعی دارن و نمونه‌های پیشین فاقد اون بودن. با وجود این، روبوفالکون 2 هنوز محدودیت‌هایی مثل مصرف انرژی بالا و نیاز به دم برای پرواز در سرعت‌های زیاد داره. پژوهشگران معتقدن این نوآوری گامی مهم در ساخت ربات‌های پرنده شبیه به موجودات زنده و درک بهتر سازوکار پرواز پرندگانه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
صحبتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم احسان میرشو سفر رفته، امروز همراه من نیست، ولی به شما بگم که یک سوژه و موضوع جذاب رو در پرونده ویژه دنبال خواهیم کرد. داستانمون داستان خستگیه، چطور در واقع خسته نباشیم. این خسته نباشید، البته الان یه خورده اول صبح زوده که بخوایم به هم دیگه بگیم خسته نباشید، ولی چطور میتونیم خسته نباشیم. این داستان پرونده ویژه امروز رادیوم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیوم. در گفتگو با دکتر فرشاد غزالیان، متخصص فیزیولوژی ورزشی، ریاست کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی و کلی عنوان علمی و اجرایی دیگه. سلام شما دکتر، صحبتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، ما خیلی وقتا صبح بیدار میشیم میبینیم خسته ایم، با اینکه دیشب خوابیدیم، به موقع هم خوابیدیم، بعد ظهر میشه ناهار رو میخوریم میبینیم خسته ایم، عصری هم که دیگه طبیعیه دیگه، سر کار برگشتیم خسته ایم. چرا انقدر ما خسته ایم؟
ببینید اصلا بیا اینجوری بگیم مثلا خستگی چیز بدیه یا چیز خوبیه؟
خب فکر کنم چیز خوبیه، چون جورایی... که یعنی یه کاری کردم من خسته شدم، ولی چرا من هیچ کاری نکردم خستم؟
خب ببین، خستگی مکانیسم محافظتی بدن ماه. خب پس چیز بدی نیست. آره بعضی وقتا کاری نکردی، الان میگیم چرا احساس خستگی داریم. مغز ما میتونه مانیتور کنه این داستان رو، ولی با قسمت‌های مختلفش. فرض کنید توی یه اتاقی عوامل مختلف هستن، هر کم یک مسئولیتی به عهده‌اش گذاشته شده. مثلا هیپوتالاموس ما به معنی این که بهش میگن مرکز کنترل انرژی ما، انرژی ما داره افت میکنه، فرمان خستگی برامون صادر میشه. یا مثلا ساقه مغزمون وقتی میخواد اکسیژن خونمون بیاد پایین یا تغییر کنه، مثلا توش در حقیقت خستگی رو برامون صادر میکنه. یا مثلا سیستم لیمبیکمون، یعنی همون چیزی که شما میگید، این احساس ذهنی رو تو خستگی برامون ایجاد میکنه،
چون حافظمون در واقع
آره مثلا میگه به ما انگیزه میده، میگه من الان استراحت کنم، الان خستم، حالا یه ساعت نیم ساعت دیگه برم.
بله.
این سیستم لیمبیک این کارو میکنه. بنابراین اینا رو میگن مانیتورینگ مغز. البته این قسمت رو مغز با این عوامل میره جلو. یه سری پیام‌های شیمیایی هم داره دیگه تو خستگی که تغییر و فلانفالات شیمیایی توی بدن ماست.
خب پس در واقع مغز ماست که داره فرمان خستگی رو صادر میکنه. اینجوری هم که مشخص کردید، اگر که بخوایم سه تا طبقه برای مغز قائل باشیم و اینها، تقریبا از همون طبقه پایین و طبقه میانی همه درگیرن. اون بخش ساختار در واقع لیمبیکی که اشاره کردید که به نوعی یک مجموعه از میانه مغز رو در بر میگیره، اون بالا خونه چطور؟ اون جایی که کورتکس هست، آیا اونجا هم در استنتاج این که من واقعا خستم پس باید بگیرم بشینم استراحت بکنم یا بگیرم بخوابم، آیا اونجا هم اثر داره؟
100% اثر داره. اونجا مرکز تصمیم گیری و اراده ماست. ما اگه میخوایم یه حرکتی رو انجام بدیم، اول به طور ارادی مثلا میخواید موبایلتون رو بلند کنید، وزنه‌ای رو جابجا کنید، این انقباض در عضلات به طور ارادی اتفاق میفته. بنابراین از اون بالا بهش میگن میل به انجام حرکت یا اون انگیزه. اگه نباشه این اصطلاح خستگی ذهنی اتفاق میفته. بنابراین اگه بخواید خستگی رو تقسیم بندی کنید، میتونیم بگیم یه خستگی مرکزی داریم و یه خستگی محیطی داریم که مرکزی یعنی مغز و مسیری که میاد آروم آروم از اون بالا تا پایین، تا کجا؟ تا جایی که اون اعصاب میخوان وارد عضلات بشن. اون اتفاقی که توی عضله میفته میشه خستگی محیطی. یعنی مثلا یه تغییر شیمیایی اتفاق میفته، ما ATP یا اون انرژی یا اون پول رایج بدنمون که ما هر غذایی که میخوریم، شما چه چلو کباب مثلا نهار بخورید صبح، چه مثلا یه صبحانه مفصل بخورید یا نون پنیر بخورید، تهش میخواد بشه ATP. اون مواد به ما
قند میشه به عبارت
ATP آدنوزین تریفوسفات، یعنی قند یا کربوهیدرات، چربی. البته پروتئین ما به عنوان سوخت خیلی استفاده نمی‌کنیم مگر خیلی واجب بشه. اینا رو میایم تبدیل می‌کنیم به اون پول رایج، چون سلولا پول رایج میشناسن، یعنی ATP میشناسن. حالا وقتی که اون آدنوزینه میره بالا توی در حقیقت علاوه پیامدهای شیمیایی خستگی، به ما احساس خستگی میده. یا مثلا یون هیدروژن میره بالا، میگن احساس لاکتیکی شدن. شاید خیلی این اصطلاح رو شنونده‌ها شنیدن،
دردی که توی عضلات ایجاد میشه.
مثلا فرد ورزش میکنه یا اصلا ورزش هم نمیکنه، ممکنه یه فعالیت ساده بدنی کنه، بدنش لاکتیکی میشه. اینم اون خستگی محیطی است، یعنی پایین دسته.
بله.
و با اون خستگی مرکزی البته تفاوت.
خب پس ما چند جور خستگی داریم، ولی من هنوز متوجه نشدم که کجای این ماجرا اسمشو میذاریم تنبلی، چون که خیلی وقتا من حال ندارم. این حال ندارم هم به معنای این نیستش که کاری کردم، هنوز کاری نکردم، صبح بیدار شدم ولی خستم. این بهش میگیم تنبلی های دکتر؟
ببین بخوام لغتشو مثبت تر بذارم، مکانیسم محافظتی بدنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بری فعالیت کنی ممکنه آسیب ببینی. چه اتفاقی داره میفته؟ مغز تشخیص میده که سیستمای شما درست ریکاوری نشدن، شما شب رو خوب نخوابیدید یا ذهن درگیر بوده. اصلا بیایم اینجوری بگیم، در 500 سال گذشته آیا فرایند خستگی تو انسانها تکاملی پیدا کرده، تغییری پیدا کرده؟
به آره، نظرم تغییر کرده.
تغییر کرده. چجوری تغییر کرده؟ 500 سال پیش یکی پامیشد صبح میگفت که من برم یه شکاری پیدا کنم، یه فعالیت بدنی باید میکرد. بله. برای همین غذایی که ما خیلی راحت به دست میاریم. بنابراین خستگی فیزیکی بود، بدنی بود، محیطی بود. یعنی در عضلات اتفاق میافتاد. به معنی هم که این اتفاق میافتاد، فرد خب شکارشو انجام میداد، حالا یه سرت. ولی شما نگاه کنید، مثلا 200-300 سال بعد انقلاب صنعتی، 100 سال پیش مدرنیته اومده، الان عصر دیجیتاله. نگاه کنید سیر خستگی برمیگرده به اون نکته اولی که شما گفتید. میاد از محیط داره میره به سمت مرکز. یعنی ما اکثر خستگی هایی که الان برامون داره اتفاق میفته، محیط های پر استرس، استراب و درگیری های ذهنی، اینا باعث اون خستگی مرکزی بیشتری رو دامن میزنه.
خب من بیام به اون خستگی محیطی برسم، که اتفاقا خستگی محیطی گاهی اوقات لذت بخش هم هستش. وقتی ورزش میکنم به نوعی داره در درون عضلاتم یه سری اتفاقاتی میفته، مویرگای پاره میشه، دوباره اون فضای بازسازیش به وجود میاد، به نوعی اون واسطه های شیمیایی در مغزم ترشح میشه که اصلا لذت ورزش کردن، یعنی بعد از ورزش آدم احساس میکنه که حالم خوبه امروز. حالا بی دلیل هم هست، میگه مگه چیکار کردم؟ یه خورده ورزش کردم ولی انگار مغز پاداش داده. بعد در این حال میبینیم که عضلات من در دفعه بعدی که ورزش میکنم توانایی یه قدم جلو رفتن داره، به خاطر اینکه یک حافظه ای هم انگار در عضلات من وجود داره که یادش مونده که من تا کجا تمرین کردم، فردا یه کوچولو بیشترم میتونم در واقع اون ادامه بدم. خستگی که از این فرایند عملکرد ورزش رخ میده بنابراین لذت بخشای دکتر برای من، ولی از اون طرف میبینم که یک روز پرمشغله کاری رو سپری کردم، یه جا من مثلا منشی یه دکتر هستم دارم برنامه ریزیشو انجام میدم، یه جا اصلا یه معلم هستم، دانشجو هستم، انگار که در واقع کار خاصی هم نکردم، همش نشستم همین کارهای روزمره فکری رو کردم، شب برام دیگه جونی باقی نمونه، حتی لذتی هم نداره، با اینکه ورزش لذتی در پسش داره، یه دوپامینی مثلا ترشح میشه، برای اون یکی نداره. چیکار باید کرد؟
ببین خستگی میتونیم اینجوری براش اسم بذاریم، دوباره بخوایم اگه تجدید نظر کنیم توش، میتونیم بگیم خستگی عملکردی داریم و خستگی غیر عملکردی داریم. عمل کردی یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که شما میگی، من میرم یه فعالیت جسمانی میکنم، مغز ترمز خستگی رو دیرتر میکشه دفعه بعد. یعنی آمادگی جسمانی بهتر من باعث میشه که این ترمزه دیرتر انجام شه.
دیرتر خسته بشم.
دیرتر خسته شم. تغذیه‌ام مناسب میشه. یعنی من ریکاوری بهتری میکنم، ساخت و ساز بهتری در بدنم انجام میشه. بنابراین این عواملیه که باعث میشه ترمز خستگی دیرتر کشیده بشه. اما از اون سمت بعضی وقتا ترمز خستگی زودتر از موعد کشیده میشه. موقعی که خصوصاً خود مغز درگیر میشه، یعنی از لحاظ چالش‌های ذهنی و مطالبی که گفتیم. مثلا ببینید الان شیوه زندگی اکثر آدم ها اینه که شبا دیر میخوابن. خب شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم این داستان‌ها، زندگی دیجیتال باعث شده این اتفاق بیفته.
بله.
خب به هم خوردن خواب ریکاوری رو به هم میزنه. وقتی ریکاوری به هم میخوره، یک عدم تعادل بین استراحت و ریکاوری پیامدش مساوی با خستگی اصطلاحاً غیر عمل کردیه که این یه نوع حالت پاتولوژیک تو بدن ایجاد میکنه، در صورتی که ما خستگی عمل کردی حالت فیزیولوژیک ایجاد میکنه، میتونه عمل کرده ما رو ارتقا بده. مثلا شما یه ورزشکاری امروز یک تمرینی رو انجام میده، ما یه آستانه هایی داریم تو بدن، مثلا همون لاکتات که توی بدن ما تجمعش باعث خستگی میشه. تو ورزشکار این آستانه فرض کنید اندازه یه لیوانه، آروم آروم این آستانه تبدیل میشه به یه لیوان بزرگتر، یعنی آستانه تحملش میره بالاتر. آستانه تحمل بالاتر باعث عملکرد بهترش میشه. پس خستگی یه مکانیسمیه که یه جاهایی میتونه حتی به ما کمک بکنه. امروزه در طراحی تمرین برای ورزشکارا توصیه میشه اصلا، حتی برای آدم عادی ها، که شما خستگی عمل کردی رو در فعالیت های روزمرتون هفته یه بار مخصوصا خودتون بدنتون رو بذارید لاکتیکی بشه. این لاکتات رو، تجمش رو احساس کنید تا به یه لول بالاتر که فارسی بهش میگن چرخه بیش جبرانی. یعنی بدن ما میگه این بلایی که سر من آورد اون جلسه نکنه باز بیاره، سعی میکنه خودش رو ارتقا بده.
خب ولی چرا برای عمل کرده مغزیمون، در واقع خستگی مرکزی که شما توضیح دادید، برای اون اتفاق نیفته؟ من تقریبا دارم هر روز یه کار انجام میدن، قاعدتا فردا باید مغز من دیرتر خسته بشه، ولی انگار که آستانه تحملش هی پیوسته داره کمتر و کمتر هم میشه. اشاره کردید به خواب، به استراحت، اون فرصت ریکاوری یا بازیابی عصبی که در بدن باید اتفاق بیفته. ولی از شرح حال خودم براتون بگم که دویت غزلیان، من میخوابم بیدار میشم، زیادم خوابیدم و ولی صبح انگار رفتم ورزش کردم، خسته است بدنم، اصلا عضلاتم خسته است. آیا این اشکالی در ساختار خواب فرد میتونه باشه که به نوعی خواب دقیقی نداره، خواب درستی نداره، سالم نیست خوابش و اینها؟ چیکار باید کرد؟ اصلا چطوری میشه تشخیص داد که این خستگی‌های مزمن در ما علتش چیه؟
توی خواب که گفتی، خب ما کیفیت خواب رو باید ببینیم، زمان خواب رو که نگاه نمی‌کنیم. ما دو بخش تو خواب داریم، خواب عمیق و خواب سطحی که فرد اول میخوابه وارد اون میشه بعد وارد خواب عمیق میشه. ما یه ریتمی داریم بهش میگن ریتم شبانه روزی، که توی بدن ما این چرخه شبانه روزی ما، مثلا در اواخر روز سروتونین توی بدن ما میاد بالا، ملاتونین ترشح افزایش پیدا میکنه چون خورشید داره غروب میکنه، و اینا همه این نوروترانسمیترها یا میانجی های عصبی و این شبه هورمون ها و هورمون ها تنظیم کننده اینن که ما بریم به سمت این که ریکاوری بشیم. حالا ما داریم به زور خودمون رو نگه می‌داریم یا نه می‌خوابیم، ولی در موقع خواب وارد خواب عمیق نمی‌شیم. چرا؟ مثلا هورمون رشد که کار سنتز در بدن رو به عهده داره، معمولاً بین 9 تا 11 شب تو پیک ترشحه، و مثلا هورمون کورتیزول که کار کاتابولیکیه و کار در حقیقت تخریبچی تو بدن داره، اوایل صبح ترشح میشه. حالا وقتی ما دیر میخوابیم یا اصلا میخوابیم، منتها این خواب وارد خواب عمیق نمیشیم، یعنی کیفیت خوابمون خوب نیست، خب این سنتز و ساخت و ساز و این چرخا کامل نمیشه. یا بعضیا میگن ما زیادم میخوابیم، بله مثلا تا 11 صبح میخوابن، ولی در روز داره میخوابه و این چرخه برای این انسان، چرخه ریتم شبانه روزیش برای اینکه تا 12 ظهر بخوابه تعبیه نشده. بله میتونه عادت کنه، چون شما آدمایی داری که میان شبا شغلایی دارن که مجبورن شب کشیک بدن یا بیدار بمونن. شما نگاه کنید حتی برای اینا میگن بازنشستگی پیش از موعد، بدن اینکه از لحاظ بدنی بدن انسان برای این کار ساخته نشده، ولی خب داره این زحمت رو میکشه و این فداکاری رو میکنه. پس وقتی ما چرخه رو به هم میزنیم، تبعاتش در آینده میشه مثلا التهابی که توی بدن ایجاد زیاد میشه. من یه مثالی بزنم برای شنونده، مثل اینه که ما هر روز یه قطره سم بدیم به یه نفر، هیچیش نمیشه، ولی در دراز مدت وقتی یه مدت این کارو بکنی
کبدش رو دچار مشکل
دقیقاً. پس اون عدم
استهلاکی که داره میبینه،
این که ما ذهنمون باز خسته است، یعنی صبح پا میشیم، این استهلاکیه که دائم روشه، یعنی ما هر روز این رو داریم با خودمون هم میکنیم و در دراز مدت باعث میشه که بهش میگن خستگی مزمن.
خب این لایف استایل یا سبک زندگیه که داره روش اثر میذاره دیگه، چون شما اشاره کردید که یه بخشش میتونه تکنولوژی باشه، ابزار و ادوات ارتباطی باشه، یه بخشش تغذیه است. من دیر شام میخورم یا شامی که میخورم درش موادی وجود داره که به نوعی هنوز هضم کامل اتفاق نیفتاده، من میخوام بدن به آرامیدگی برسه. خب یه جور عجیبه دیگه، میخواهید هم ماشین ترمز بکنه هم پاتون رو گاز هستش. خب این داره یه استهلاکی رو به اتومبیل وارد میکنه. پس توجه به خواب میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. یعنی حالا درسته که من شغلم میتونه سخت باشه، اون رو خیلی نمیتونم انتخاب بکنم، ولی اینکه وقتی رفتم خونه در یه ساعت معینی بخوابم و محیطمو تاریک بکنم که اون ملاتونین درست ترشح بشه، فاصله‌مو از اون نورهای مثل نورهای موبایل حفظ بکنم برای یک فاصله زمانی نیم ساعت یک ساعت قبل از خواب، چون ما هممون با نور موبایل، نور آبی موبایل به خواب میریم آقای دکتر، صبحم بیدار میشیم دوباره اون نور است و این نوره نشون میده که اون ملاتونین رو در بدن من ترشحش دچار اختلال میکنه و این خستگی مزمنی که در همه ما کم و بیش در زندگی در قرن 21 وجود داره. متشکرم. همچنان رادیوم رو میشنوید، از رادیو جوان گفتگوی من با آقای دکتر فرشاد غزالیان ادامه داره. دعوت میکنم که بخش دیگری از برنامه امروز رادیوم رو بشنوید. برمیگردیم همچنان گفتگومون درباره خستگی و رهایی از خستگی و اصلا مسیرهایی که منجر به خستگی مرکزی و آقای دکتر چی گفتین، خستگی محیط. مرکزی و محیطی، راجع به این دوتا همچنان بیشتر صحبت میکنیم با دکتر غزالیان.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
سلام. شاید فکر کنیم فناوری هسته‌ای فقط برای نیروگاه‌ها و تولید برق استفاده میشه، اما واقعیت اینه که یکی از مهمترین کاربردهاش در زمینه پزشکی هست. امروز تشخیص، تصویربرداری و درمان خیلی از بیماری‌ها مخصوصاً سرطان به کمک این فناوری توی کشورمون انجام میشه. رادیو داروها موادی هستن که با پرتوهای هسته‌ای فعال میشن و وقتی وارد بدن بیمار میشن مثل چراغ‌های عمل میکنن که داخل بدن بیمار روشن میشن و به پزشک نشون میدن که عضو یا بافت مورد نظر در چه وضعی قرار داره. این پرتوها مخصوصا پرتوی گاما میتونن از بافت‌ها و اعضای بدن عبور کنن، بخشی ازشون جذب میشن و بخشی ازشون رد میشن و بر اساس درصد عبوری که هر قسمت از بدن داره میشه تصویری دقیق از درون بدن گرفت. مثلا همین دستگاه‌های ایکس‌ری که توی فرودگاه‌ها می‌بینیم همون اصول رو دارن، میتونن داخل چمدون‌ها و بسته‌ها رو نشون بدن، ولی اینجا توی پزشکی بدن بیمار مورد بررسی قرار می‌گیره و بدون عمل جراحی پزشک میتونه بافت یا عضو مورد نظر رو ببینه. دسته دیگه ای از پرتوها یا بهتر بگم عناصر رادیواکتیو به شکل رادیو دارو استفاده میشن. این رادیو داروها ترکیبی از دارو و یک بخش رادیواکتیو هستن، توی آزمایشگاه‌های ویژه ساخته میشن و بعد به بیمار تزریق میشن. پژوهشگران و اساتید میگن اینها مثل سربازهایی هستن که کوله پشتی دارن و میتونیم اونها رو هدایت کنیم تا وارد ارگان خاصی مثل قلب، کبد، تیروئید بشن و اونجا اطلاعات بدن رو به پزشک منتقل کنن یا حتی توده یا سرطان رو درمان کنن. برای مثال کلسیوم وقتی به رادیواکتیو متصل بشه بیشتر به استخون‌ها میره و میتونه برای درمان سرطان یا متاستازها استفاده بشه. این هدایت دقیق دارو به جایی که لازمه اصطلاحاً دایرکت دلیوری گفته میشه که تحقیقات زنده و پیچیده‌ای روی اون انجام شده. یکی از مزیت‌های کشور ما نسبت به دیگر کشورها به خصوص در منطقه توانایی تولید انواع رادیو دارو هاست. سالانه بیش از 1 میلیون بیمار از این فناوری برای تصویربرداری، تشخیص و درمان استفاده می‌کنند. حتی در این زمینه صادرات هم داریم. توی کشور بیش از 200 مرکز پزشکی هسته‌ای وجود داره که خدمات رادیو دارو رو به بیماران ارائه میکنه و اینها فقط بخش کوچکی از کاربرد و استفاده این ذرات امیدبخش در کشورمون بود.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. آقای دکتر، من میخوام برگردم به دنیای ورزش، دنیایی که دنیای جذابتری هم احتمالاً برای شما هستش. چطوری در واقع در ساختار ورزش شما سعی میکنید که یک فردی رو قوی تر بکنید نسبت به افراد دیگه؟ مثلا میگن فلانی زورش زیاده، فلانی قوی تر هستش، دیر خسته میشه. خستگی چطوری به تعویق انداخته میشه؟ تا کجا انسان میتونه خستگی رو به تعویق بندازه؟
ببینید، خستگی تمرین پذیره و نکته جالبش اینه که ما یک اصطلاحی داریم به نام حس خوب و یه اصطلاحی داریم به نام آمادگی جسمانی. تلفیق اینها باعث میشه که فرد به یک قدرت باور نکردنی دست پیدا کنه.
این حس خوب متوجه نشدم، چون آمادگی جسمانی رو کم و بیش شنیدیم.
نه، حس خوب ذهنیه. ببینید، شما یه موقعی به یه ورزشکار یا حتی یه آدم عادی میگی تو میتونی، ولی گفتار درمانی که نمیشه بگیم تو میتونی و حتما این کارو میتونی انجام بدی.
اونم فکر کنه میتونه
و این کاذبه. ولی حس خوب میشه پایشش کرد، بررسیش کرد. امروزه میان مپرین میگیرن، نقشه مغزی میگیرن توی ورزش حرفه‌ای، و توی نقشه مغزی میان متوجه میشن که ورزشکار کدوم قسمت‌های مغزش بیشتر درگیر شده. مثل برای شنونده‌هامون مثال بزنم، مثلا شما زانوتون درد میکنه، میرید MRI میگیرید، اونجا لیگامان‌ها، عضلات، ربات‌هایی که هست رو داره نشون میده، مفصل اینا نشون میده که شما بفهمید درجه آسیب کجاست، مینیست چقدر هر کدوم. حالا تو مغزم این مپرین به متخصصا کمک میکنه که از علوم دیگه‌ای بیان کمک بگیرن. مثلا تو ورزش حرفه‌ای میان نورو فیدبک میکنن، خیلی میتونه کمک کنه که برای اینکه از لحاظ ذهنی ورزشکار تمرکز بهتر، چون ما همونطوری که با هم صحبت کردیم تو عصر دیجیتال یه مقدار تمرکزمون پایین اومده، حواس پرت‌تر شدیم. درسته بمباران اطلاعات میشیم، اطلاعاتمون یه مقدار بیشتر شده، چون در آن واحد یه کاری رو هر روز انجام میدیم، ولی همون یه کار رو هی هر روز اطلاعات زیادی راجبش داریم دریافت میکنیم، بنابراین میتونه تمرکزمون رو تهدیدی باشه برای اینکه اینو به هم بزنه. دو ورزش حرفه‌ای پس ما ویلنس رو، یعنی اون حس خوب رو، باید بتونیم برای ورزشکار یا حتی آدم عادی، آدم‌های عادی، میدونید که این انرژی مثبت یا حس خوب میتونه خستگی رو به تعویق بندازه. تحقیقات انجام شده، مقالات مختلف کار شده که وقتی یه نفری میگه من خستم، بهش بگید اگر شما خسته ای ما این پاداشو بهت میدیم، دو تا وزنه بیشتر بزن، میزنه به خاطر پاداشه. یا اگر بهش بگید که شما توی فوتبال نگاه کنید، یه موقعی یه تیم 10 نفره تیم 11 نفره رو میبره. چرا میبره؟ از لحاظ فیزیولوژیک رو کاغذ نباید ببره، چون زودتر لاکتیکی شده، یعنی فرآیند شیمیایی بدنشون زودتر داره میره بالا که مغز رو وادار کنه که وایسن. ولی ویلنسشون، یعنی اون حس خوب و اون ذهنشون از قبل به این قسمت رسیده، قوی‌تر شده، یعنی این آمادگی رو پیدا کرده. وقتی میگیم آمادگی، یعنی فرایندی رو طی کردن. وقتی این فرایند رو طی کردن، اینا آماده ترن و میتونن ببرن. و یه بخش هم دارید که بهش میگن ریدنس یا همون آمادگی جسمانی، که معمولا این رو ما چون میبینیم بیشتر بهش توجه میکنیم. مثلا میگیم الان عضلاتت داره رشد میکنه، الان این 5 کیلو رو بیشتر میتونی بزنی، پس این رو بیشتر جلو چشمونه. در صورتی که تلفیق اینها باعث میشه که تو ورزش ما قهرمانی داشته باشیم. ببینید، من در چند دوره بازی المپیک حضور داشتم، حداقل در 6 دوره بازی المپیک افتخار رو داشتم که نخبه یا افرادی که بهترینای رشتهشون در کل دنیا هستن رو نزدیک ببینم. آدمای خاصین. چرا؟ چون این تلفیق رو در اوج دارن، در جایی که اگر یک کوچولو اشتباه کنن به جای اول میشن ششم، هشتم. یعنی اینقدر رقابت، الیت ها، نخبه ها اینقدر به هم نزدیکن. پس اینجا اون تلفیقه، یعنی بخش ویلنس یا ذهنی و بخش جسمی، میتونه برگ برنده ای باشه برای اینکه فرد بتونه موفق شه. این نکته رو اینجا اضافه کنم که ما درسته در عصر دیجیتال هستیم، اما همین عصر دیجیتال خیلی میتونه بهمون کمک کنه تو این زمینه. به کارگیری هوش مصنوعی که الان داره انجام میشه، فوق العاده میتونه به افراد کمک کنه برای اینکه این تلفیقه رو بتونن خیلی زودتر و هماهنگ‌تر بهش برسه.
یعنی در واقع ابزار ادواتی وجود داره که دیتا گیری میکنه از فرد، از عملکرد ذهنیش، حتی با ابزار ادواتی که شما اشاره کردید، مثلا FMRI، یعنی عملکرد مغز فرد رو بیاد ارزیابی بکنه، دایداشو برداشت بکنه و حالا هوش مصنوعی میاد اون رو ارزیابی میکنه و میتونه بهینه‌ترش بکنه، پیشنهادهای بهتری بده.
دقیقاً. ببینید، ما امروزه تو بحث مانیتورینگ تمرین میایم از ماشین لرنینگ‌ها، یعنی بحث تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم بازیکن بدن ما، حالا اگه بخوایم در ورزش مثال بزنیم یا در آدمای عادی که برای سلامتیشون ورزش کنن، احتمال آسیبشون چقدره؟ اگر همین روند رو ادامه بدیم، جلسات دیگه تمرین به چه صورت پیش میره و ممکنه مثلا 50% 70% احتمال آسیب با این دوز تمرین بره بالا.
خب یعنی این رو امتحان کردیم و جواب گرفتیم؟
بله
این کار میکنه این؟
بله تو دنیا داره کار میشه. منم یکی از پروژه‌هایی که الان در دانشگاه دانشجوهای خوب ما در مقاطع ارشد دکترا داریم کار میکنیم بحث مانیتورینگ تمرینه. ببینید در آینده اینجوری میشه، بذارید یه تصویری از آینده بدم. بله. که شنوندهامون هم لذت ببرن. مثلا ما صبح خواب پا میشیم، یه عینکی زدیم یا ایمپلنتی تو مغزمون هست، به ما میگه که